بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از آثاری که اگر انسان رفاقت خودش و رابطه محبت خودش رو هرچه خالص‌تر بکنه با خدا و اولیاش در زندگیش، به خصوص زندگی اجتماعیش جاری میشه، صفا و صمیمیت بین مؤمنینه. اگه آدم رابطهش رو با خدا و اولیاء خدا محکم کنه، نمیتونه نسبت به دوستان خدا صفا و صمیمیت نداشته باشه، حقوق اونا رو رعایت نکنه، نمیتونه با اونا ظلم بکنه. ببینید، ماها تو خلأ زندگی نمیکنیم، تو دنیای زندگی میکنیم که دهها و صدها رابطه اطراف ما رو گرفته. از اون موقعی که به دنیا میایم، رابطه داریم با پدر و مادر، رابطه داریم با فامیل، رابطه داریم با برادر و خواهر، رابطه داریم بعدها با همسر، رابطه داریم با دوست، با همکار، با همسایه، رابطه داریم با طبیعت، با حیوانات، رابطه داریم با خدا، با اهل بیت، با قرآن. ده ها رابطه اطراف ما رو گرفته و به تعداد این رابطه ها حقوق به گردن ما میاد. آدم نمیتونه بگه به من چه. بله، اگه تو خلأ زندگی میکردی به من چه داشت، ولی وقتی اینا تو اطرافت هستن، بخوای یا نخوای باید با اینا مرتبط بشی و با اینا کار بکنی و حقوق این چیزایی که با شما مرتبطن رو رعایت بکنی. این که میبینی تو بعضی از روایات گفته شده بعضی از موجودات در قیامت شکایت میکنن، مثلا قرآن از بعضی ها شکایت میکنه که خدایا من کتابشون بودم اما تو زندگیشون وارد نکردن من رو، تبرکی و تشریفاتی بودم رو تاخچه خونشون. یا مسجد شکایت میکنه از بعضیا که خدای من همسایه‌شون بودم، مسجد میگه من همسایه‌شون بودم ولی با من سر و کاری نداشتن. یا عالم، این روایت ها، عالم شکایت میکنه خدای من عالمشون بودم ولی کاری با من نداشتن، استفاده از من نشد. این که این موجودات روز قیامت شکایت میکنن، معناش اینه که اینجا حقی داشتن که اون حق ضایع شده. مسجد حق داره، قرآن حق داره، واقعا هم همینجور هست. یه رساله‌ای داره امام سجاد علیه السلام، قاعدتاً همتون شنیدید، اون رساله حقوق امام سجاد، ریز و درشت حقوق در اونجا هست. حق چشم، حق گوش، حق زبان، همینجوری تا حق خدا و پیغمبر. ای کاش این رساله حقوق امام سجاد کتاب درسی میشد تو دبیرستان ها و دانشگاه ها، کتاب درسی میشد تا معلوم بشه که ما و دین ما اهل حقوق بشری یا دیگران که حرفشو میزنن فقط. اصلا مسلمونی آدم، مؤمن بودن واقعی آدم اینجاها معلوم میشه که چقدر اهل رعایت حقوق این و اون هست، چقدر حواسش جمعه. ببینید، من یه چیزی عرض میکنم، جسارت به کسی نمیکنم، هر کسی خودشو حساب کنه. ماها معمولا خیلی از اوقات دیگه واقعا به بیرو درواسی کیلویی نمره میدیم به مسلمونی این و اون، گاهی ما هم زیادی نمره میدیم. مثلا فرض کنید یه کسی اگه خیلی هر سال میره مکه، میگیم عجب آدم خوبی، هر سال مکه، هر سال کربلا، هر سال مشهد، مثلا خیلی زیارت میره، همیشه تو صف اول جماعت هست. اینا چیزای خوبیه، نمیخوام ارزش اینا رو بیارم پایینا، ولی میخوام بگم اینا کافی نیست برای اینکه یه مسلمان شیشتونگی باشه. اینا کافی نیست. شما تو روایات ببینید، امام صادق علیه السلام میفرمایید که ببین چقدر همین آدمی که این کارا رو میکنه چقدر حق دیگران رعایت میکنه. لا تنظروا الى ان يطول الرجل ركوعه او سجوده، به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، این کلام امام صادقه، ولکن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، ببین که چقدر راست میگه، صداقت داره، انصاف داره، چقدر امانت رو بر میگردون. اگه یه پولی از شما قرض گرفت، سر وقت میاد بهتون بده یا زجرکشتون میکنه وقتی میخواد بیاد پس بده؟ همون آدمی که شاید خیلی هم مثلا صفحه اول جماعت وایسه. ببینید وقتی تو خونه رفت، از دستش آسی نیستن، نمیگن که شمر و مرتبه اومد، اخلاقش چجوری هستش. ببین این چیزها رو نگاه بکنه، نه فقط صرف یه ظواهر مناسک دینی که ازش سر میزنه. مسلمونی آدم تو اینجور جاها معلوم میشه. یه چیزایی گاهی ماها تو چشم ماها بزرگه، تو چشم خدا و پیغمبر و اهل بیت بزرگ نیست، ارزشی اونا براش قائل نیستن. و برعکس یه چیزایی تو چشم ما کوچکه، اونا بزرگ میدونن. حسابای ما یه موقع با حسابای خدا و اهل بیت فرق میکنه، حسابامون فرق میکنه. نمره هایی که میدیم معلوم نیست خدا نمره بده اینجوری که ما میدیم. نقل میکنن زنون مصری که بیشتر به تصوف معروف بود تا به عرفان، صوفی بود، یه مرتبه از خونش اومد بیرون، زمستان سردی بود، دید یکی از همسایه‌هاش که اتفاقا یهودی هم هست داره دونه میپاشه رو برف. تعجب کرد، خب مثلا دونه رو روی زمینی میپاشن که یه چیزی در بیاد، این داره رو برف میپاشه. رفت سوال کرد، گفت دونه رو برای چی رو برف میپاشی؟ گفت جناب زنون، هوا خیلی سرده، قاعدتا تو این هوای سرد پرنده ها برای پیدا کردن غذا مشکل دارن، دونه میپاشم غذای 4 تا پرنده بشه. زنون گفت برای کی این کارو میکنی؟ گفت برای خدا. یه خنده ای کرد و یه نگاه عاقل اندر سفیهی انداخت به این، گفت خدا که اینو نمیبینه 4 تا دونه پاشیدن، خدا که اینو نمیبینه، اونم از یه یهودی. خدا از آدمای با تقوا قبول میکنه، یه کنایه هم زد. اون یهودیه گفتش که حالا جناب زنون، خدا ببینه یا نبینه بالاخره غذای 4 تا پرنده که میشه. گذشت، یه مدت گذشت، اتفاقا زنون مشرف شده بود، خانه خدا داشت طواف میکرد. همینجور که طواف میکرد یه مرتبه تو بین جمعیت دید همون همسایه یهودیش با چه حالی داره طواف میکنه، اشک میریزه. گفت این که مسلمون شد ما نفهمیدیم. تو جمعیت خودشو رسوند به همین همسایه‌اش، گفت تو که مسلمون شدی ما متوجه نشدی، تو کجا، اینجا کجا؟ اون یهودیه تا چشش افتاد به زنون، گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید، چون زنون گفته بود نمیبینه اون دونه پاشیدن رو. گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. نقل بکنن زنون همونجا سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری با 4 تا دونه، خدای چقدر ارزون میخری آدم ها رو. گاهی موقع ها خدا یه چیزای کوچیکی که تو چشم ما کوچیکه تو چشم خدا بزرگه. حسابای ما با حسابای خدا یه جاهای فرق میکنه. و گاهی موقع برعکس، یه چیزایی که تو چشم ما خیلی بزرگه و نمره میدیم به مسلمونی بعضیا، خدا خیلی ارزش قائل نیست براش. خدا که با حیاهو و سر و صدا گول نمیخوره که، اهل بیت که با حیاهو و سر و صدا که گول نمیخورن که. یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد، نیومد. هم پیغمبر نگران بود، هم بعضی از مسلمان ها رفتن سوال کردن که یا رسول الله برای چی وحی قطع شده؟ پیغمبر یه چیزی فرمود که اگه من الان خدمت شما بگم باورتون نمیشه که یه همچین چیز به این کوچیکی باعث میشه که وحی قطع بشه. یه اصلا عددی نیست، به چشم نمیاد. پیغمبر فرمود و کیف لا یهدبس عنا و انتم لا تغلمون اظفارکم ولا تنقون رائحتکم. بخواید وحی قطع نشه ولی که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید، نظافت نمیکنید، اصلا به چشم ما میاد که این چیز مهمیه؟ نه، تو چشم ما خیلی کوچکه، اما وحی به خاطرش قطع شد یه چند مدت. همین چیز کوچکی که الان تو بعضی از خانواده ها باعث اختلاف خانوادگیه، زن یا شوهر به خصوص جوان وقتی میخوان برن یه مجلس عقدی عروسی چیزی کلی جلو آینه با میسن به خودشون میرسن، وقتی میخوان برن بیرون اینجوری، اما تو خونه حاضر نیستن برای همدیگه معطر و نظیف باشن که باعث کلی اختلافات میشه. پیغمبر فرمود میخواید وحی قطع نشه ولی که نظافت نمیکنید، عطر نمیزنید. عرفان کجاست؟ سیر و سلوک کجاست؟ ما تو ملکوت دنبال مشکلاتمون نگردیم، جلو پامونه. یه چیزای همین پیش پا افتاده ها، همینا رو اگه درست کنیم خیلی میریم بالا. همین چیزای کوچک کوچک که به قول بعضی از روانشناسا کوچک های بزرگ، کوچکه ولی کوچک های بزرگ، همینا رو اگه درست کنیم خیلی میریم بالا. من یه موقعی از حرم امام رضا علیه السلام میمدم بیرون، سواری ماشینی شدم، مسافرکشی میکرد، سواری ماشینی شدم، یک کس دیگری هم سوار اون ماشین شد. یه مسافر دیگه، یه مسافت کوتاهی رفتیم، اون بنده خدا خواست پیاده بشه، راننده که متوجه شد این مال مشهد نیست، یه کرایه دو سه برابر ازش گرفت، غریب کشش کرد. اون بیچاره هم میدونست که این مسافت به این کوتاهی که کرایش این نمیشه که، اما چون عجله داشت میخواست بره وای نساق چونه بزنه، همین یه قرولندی کرد و رفت، ولی معلوم بود راضی نیست. وقتی که او رفت، این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن. گوش بدید، خیلی خوشمزه است. شروع کرد با من درد و دل کردن. گفت آقا من چند وقتی که حس میکنم کارم برکت نداره، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم اما در نمیاد، تنبلی نمیکنم اما در نمیاد. رفتم پیش یه حاج آقایی، بهش گفتم آقا ذکری، وردی، چلهی، یه ریاضتی هست به ما بدیم زندگیمون برکت پیدا کنه. اون حاج آقا یه چله به من داده، من الان مشغولم. راستم گفت، یه تسبیح تو دستش بود، معلوم بود یه از کاری رو داشت. الان هم یه 15-20 روزی گذشته، اما حاج آقا فرقی نکرده ها، برکتی در نیومده. من گفتم خدا بابا تو بیامرزه، تو همین چند دقیقه پیش این بیچاره رو نقره داغش کردی، تو اون ظلم رو نکن، ببین چجوری از در و دیوار برات میباره، چله گرفتن هم نمیخواد. چرا خیال کردیم همه چی با چله گرفتن و ذکر و این چیزا درست میشه؟ اون سر جای خودش، اما قرار نیست همه چی با ذکر درست بشه. که وقتی من ظلمی یه جایی کردم، وقتی حق کسی رو ضایع کردم، لیتر لیتر اشک برای سید الشهدا بریزم، جای اون ظلم رو پر میکنه؟ ابدا. لیت لیت عشق برای سید و شهدا بریزم، وقتی دل کسی رو شکستم، آبروی کسی رو بردم، حقی از کسی ضایع کردم، جای او رو پر نمیکنه. هر چیز جای خودش. قرار نیست که با ذکر و ورد و اینجور چیزا همه چی حل بشه. که آخه کسی به من میگه واجه یه ذکری هست به ما بدیم ما کنکور قبول بشی. یکی دیگه ما گفتش که اگه ذکری باشه آدم حضور قلب تو نماز. از آقای بچت هم پرسیده بود که آقا اگه میشه یه ذکری، یه دعایی به ما یاد بدید حضور قلب تو نماز داشته باشیم. آقا فرمود این چیزا دعایی نیست، دواییه. اینا رو باید مداوا کرد آدم خودشو. هرچی که دعایی نیستش که، کاری باید بکنی، تکونی باید بخوری. خلاصه این که مسلمانی و مؤمن بودن واقعی آدم ها رو اگر میخوای بفهمید، از انصافش بفهم، از راستگو بودنش بفهم، از رعایت به خصوص مسائل مالی که جای لغزشه از اونجا بفهم، از رعایت حقوق دیگران کردن بفهم، از تو خونه خوش اخلاق بودن بفهم. مؤمن بودن کسی را اگه میخواید واقعا بدونید چیه، این چیزاش هستش. من یه سوال ازتون میکنم، اونایی که متأهل هستن بهتر جواب بدن، حالا که مجردن وقت دارن، اونایی که متأهل هستن بهتر میتونن جواب بدن چون مبتلا بهشون، همشون چشیدن. سوال من اینه، نیم ساعت سجده کردن که خیلی هم کار ارزشمندی است، که در روایت گفته شده بینی شیطان رو به خاک میباله، شیطان خیلی از سجده مؤمنین بدش میاد چون خودش سجده نکرد، اون کاری که خدا بهش گفت نکرد، سجده یکی از چیزایی است که بینی شیطان رو به خاک میباله، خیلی بدش میاد و خیلی هم آدمو بالا میبره. نیم ساعت سجده کردن که خیلی با فضیلته، این سخت تره یا تو خونه اون موقعی که با خانومت داری یکی به دو میکنی و یواش یواش آمپرا داره میره بالا، داغ میشن و مثلا مشاجره و اونجا آدم با اینکه حق هم مثلا با توه، یا خانوم حق با توه، یه طرف از اینها، اونجایی که یواش یواش داره این حالت به وجود میاد، برای اینکه کینه به وجود نیاد، صفا و صمیمیت تو خونه از بین نره، آدم پارو خودش بگذره، هیچی نگه. اون نیم ساعت سجده کمتر یا کوتاه اومدن اینجا، تردید نکنید این کوتاه اومدن سخت‌تره، این سخته. اون نیم ساعت سجده که خیلی سخت نیست، این سخته. و تو روایت از خدا میفرماید که بهترین عمل پیش من اونیست که سخت‌تره. حالا ببینید تو چشم خدا چه چیزای بزرگه، این فضیلتش بیشتره. مسلمان شیشتونگ اون کسی هستش که همه جاش درست باشه، فقط نه فقط یه سری ظواهر دینیش، همه جاش، ظاهرش، باطنش، خونش، تو محیط کارش. یه چیزی دیگه هم من عرض بکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، شماها که تو مجالس سید الشهدا دنبال این هستید که ولایتتون با اهل بیت که داری تردیدی هم توش نیست محکمتر و عمیقتر و نزدیکتر بشه با اونها، در روایات اهل بیت هست، نه یکی دو تا ده تا هست، که هر چی به همدیگه احترام بگذارن مؤمنین، هر چی رعایت حقوق همدیگه رو بکنن، هر چی ظلم به همدیگه نکنن، به ما اهل بیت نزدیکتر میشن، ولایتشون با ما محکم میشه. عجبا، ما خیال میکردیم سینه زنی و عشق و اینا ولایت آدمو محکم بکنه. حالا الان حاج آقا شما دارید میگید رعایت حقوق همدیگه رو کردن ولایت با اهل بیت رو محکم میکنه، چه ربطی داره؟ من الان مثلا فرض کنید به این آقا احترام بگذارم، این آقا به من احترام بگذاره، چه ربطی داره که ولایتش با امیرالمومنین محکم بشه؟ ربطش چی؟ ربطش رو خدمتتون خواهم گفت، خیلی هم ساده است، یه جمله بیشتر نیست. مثلا من قبل از اینکه ربطش رو بگم یه روایتش رو فقط بخونم خدمتتون تبرکن. یکی از شاگردای خوب امام صادق به نام معلم بن خنیس، این روایت تو اصول کافیه، خدمت حضرت رسید، گفت آقا مؤمن بر مؤمن دیگر چند تا حق داره؟ امام صادق فرمود 7 تا. سبع و حقوق واجبات، 7 حق واجب که اگر اونا رو رعایت کردی، اون حقوق رو اگر رعایت کردی، اگر رعایت کردی وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو وصل کردی، و اگر رعایت نکردی و ضایع کردی، فان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت خدا میری بیرون، ولایت خودت با اهل بیت داری قیچی میکنی، سست میکنی. معلم ابن خنیس گفت واقعا اون 7 حق چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و یاد بگیری عمل نکنی بیچاره بشی، حالا باز ندونی بهتره. گفت آقا بفرمایید، اصرار کرد، حضرت شروع کرد به گفتن، وسطای گفتن امام صادق او گریه افتاد، گفت آقا ما کی این کارا رو میکنیم؟ ما این کارا رو ما ادعاشو فقط میکنیم، ادعای مسلم، کی این کارا رو ما میکنیم؟ امام صادق فرمود اولین حق از اون 7 حق اینه که همون چیزی که همتون شنیدید، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند، برادرم اون چی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. تو نمیپسندی کسی سرت کلا بگذاره، سر او کلا نگذار. نمیپسندی کسی باهات بی انصافی کنه، با او بی انصافی نکن. نمیپسندی کسی آبروتو ببره، آبروشو نریز. نمیپسندی کسی غیبتتو بکنه، غیبتشو نکن. نمیپسندی کسی به ناموست نگاه بکنه، به ناموسش نگاه نکن. هر چی که برای خودت میپسندی برای اونم بپسند، اونی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. این اولین حق مؤمنین بر هم دیگه است. یا اهل معرفتی میگفت 20 سال برای گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم، از اون آدمای اهل مراقبه بود، گفت 20 سال برای گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم. اه مگه ذکرم استغفار داره؟ الحمدلله هم مگه چیز بدیه که استغفار؟ بله، یه جاهایی ذکرم استغفار داره. من تو پرانتز بگم، یکی از رفقای ما که الان تو تهران هست، اسپیارم، شاید خیلیاتون بشناسیدش، میگفت تو نماز جماعت مغرب و عشا، بین نماز جماعت مغرب و عشا، یا آقای بلند شد برای اینکه پول جمع کنه، همینا که اظهار نیاز میکنن، بلند شد تا خواست بگه که دردم چیه و مثلا نیازی دارم، تو بین جمعیت نمازگزار یکی برای اینکه خاموشش بکنه یه صلوات از مردم گرفت که صلوات بفرستن که این حرف نزنه، صلوات فرستاد، اینم وایساد، باز رفت بگه درد من چیه، یکی دیگه گفت صلوات دوم از این جلیل‌تر، اینم وایساد، صلوات دومشون هم فرستاد، باز رفت بگه که بابا درد من چیه، یکی دیگه از اون ته جمعیت گفت صلوات سوم از این بلندتر. این بنده خدا دید اصلا نمیذارن حرف بزنه، گرفت نشست، تا نشست امام جماعت بلند شد، گفتش که آقایون اونایی که صلوات فرستادید برید از این صلواتاتون استغفار بکنید، بابا بذارید حرفشو بزنه، اگه نمیخواید پول بهش بدید حس میکنید حرفه‌ایه بهش ندید، ولی آبروشو دیگه نبرید. همین الان پیش شما نماز خون، این الان پیش شما نماز خون، مسلمونه، بذارید حرفشو بزنه، بخواید پول بهش ندید ندید. اونایی که صلوات فرستادید، چون این صلواتتون برای خدا نبود، ذکر نبود، برای ساکت کردن این بیچاره بود، از این صلواتاتون استغفار بکنه. حالا گاهی موقع اینه، یه چیزی ظاهرش ذکره ولی واقعا ذکر نیست. حالا این آقای از اهل معرفت بود، میگه 20 سال برای گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم. بهش گفتم برای چی؟ گفت من مغازم ته بازار بود، صبح بلند شدم از خونه رفتم به سمت محل کارم، رفتم تو خیابون دیدم از دور دود و آتیش و اینا از بازار بلنده، فهمیدم آتیش گرفته. وقتی یه مقدار رفتم یکی دوید اومد گفت حاجی ته بازار آتیش گرفته، تا مغازه منم ته بازار بود. خب دیگه هیچ، تمام سرمایه‌مون از بین رفت. رسیدم به بازار، خواستم برم داخل، یکی دیگه از همون همسایه‌های مغازمون دوید اومد گفت حاجی مغازه شما سالمه، تا گفت مغازه شما سالمه گفتم الحمدلله. بعد پیش خودم گفتم چه الحمدللهی. بگه امام صادق نفرمودش که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اونی که برای خودت نمیپسندی برای دیگری هم نپسند. الان مغازه دیگران سرمایهشون از بین رفت، تو فقط خودتو داری میبینی. همین معلومه که خیلی خودخواهی. این الحمدلله نشانه خودخواهیته. 20 ساله برای اون الحمدلله دارم استغفار میکنم. میدونید برای چی حضرت فرمود اگر حقوق همدیگر رو رعایت بکنید، به هم احترام بگذارید، ولو غریبه ها، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این که تو این روایات گفته شده ولایت تو ما با اهل بیت محکم میشه اگه به هم احترام بگذارید، صمیمی با هم باشید، ولو غریبه، همدیگر رو اصلا اسممون هم نمیدونیم چیه، تا چه برسه اگر تو خونه همسر به همسر، بچه ها به پدر و مادر، پدر و مادر به بچه ها، برادر خواهر به اونا که حقوقشون خیلی بیشتره، اونا که حقوقشون مضاعفه. ولی من دارم عرض میکنم ولو دوتا غریبه اگه به هم احترام بگذارن و حق هم دیگر رو رعایت بکنن، ولایتشون با اهل بیت محکم میشه. دلیلش اینه که عرض کردم یه جمله بیشتر نیست، دلیل ساده‌ایه. دلیلش اینه، ببینید تو جامعه مؤمنین که یه نمونهش این جمعیست که اینجا نشستی، با اینکه همدیگر رو نمیشناسیم، با اینکه اسم همدیگر هم نمیدونیم، اما یه چیزی هست که بین هممون پیوند داده، همه ما رو با همدیگه ربط داده، مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها میره، یه چیزی هست که همه ما رو با همدیگه پیوند داده. اون چیه؟ ولایت و محبت اهل بیت. تردید که کسی تو این نداره. تمام این جمعی که اینجا نشستن، کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه این جمع ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت. یه شعبه ای تو این آقا هست، تو اون آقا هست، تو اون آقا هست، تو اون کوچیک هست، تو اون بزرگ هست، تو اون خانم هست. به تعبیر دیگه جلوه امیرالمومنین تو همه این افراد هست، جلوه امامشون. اگر شما احترام کردی به یک مؤمنی که شعبه ای از ولایت امیرالمومنین تو او هست، داری احترام میکنی به اون ولایتی که تو او هست. از این جهت رابطت با اهل بیت محکمتر میشه. و اگر بی احترامی کردی به یک مؤمنی که شعبه ای از ولایت امیرالمومنین تو او هست، ظلم کردی به او، داری ظلم میکنی به اون ولایتی که تو او هست، رابطت با اهل بیت سست میشه. اصلا چرا من انقدر راه رو دور برم؟ یه مثال خیلی ساده تر عرض بکنم خدمتتون. شما وقتی به یه بچه‌ای محبت بکنی که پدرش داره تو رو میبینه که داری محبت به این بچه میکنی، پدرش از تو خوشت میاد، میگه به بچه من احترام کردی. خب حالا اگه به یک شیعه احترام کردی، پدرش شیعه کیه؟ انا و علی یون ابوا هذه الامه، خوشش میاد از تو که احترام کردی به یک مؤمن دیگری. اینجوری تو دل اهل بیت خودتو جا میکنی. اگه آدم بخواد با اهل بیت نزدیک بشه، این راهش. بسم الله. من یکی از رفقا که چه عرض کنم، برای خود بنده حق استادی داره، تو همین تهران هستش، روحانی هم نیستا، کفاشی هستش، البته الان دیگه سنی ازشون گذشته و یه مقدارم کسالت داره، دیگه کار نمیکنه. ایشون یه مرتبه برای من نقل میکرد یه خاطره خیلی قشنگی. میگفتش که من چند سال قبل جوونی از دوتا از فامیل خیلی بدم میومد، نمیدونم چیا، همین جوری مثل گاهی موقع ماها هست، همین جوری یکی بدمون میاد، هوایی، دلیلش چه نمیدونی، همین جوری بدمون میاد، گوشتش تلخه دیگه، بدمون میاد. میگه از دوتا از فامیل خیلی بدم میومد، دنبال یه بهانه بودم یه جا بزنمشون. الانم که سنی ازش گذشته، پیرمرده، هیکلی و چارشونه است، چه برسه به جوونیاش. میگه دنبال یه بهانه بودم یه جا بزنمشون. یه مرتبه توی مجلس ختم نشسته بودیم، این دو نفر اونور مجلس نشسته بودن، من این طرف، با نگاه تنفر بهشون نگاه میکردم، بعدم میامدشون. با خودم شروع کردم تو دلم یه محاسبه کردن، گوش بدید این خیلی جالبه. میگه با خودم اینجوری محاسبه کردم، فلانی تو که از این دوتا بدت میاد، اهل بیت هم از این دوتا بدشون میاد. انصاف دادم، گفتم نه، اهل بیت به کینه ای هن که به خودی از کسی بدشون بیاد. این دوتا محبین اهل بیتن، مجلس گرم کنای اهل بیتن، اهل بیت از این دوتا خوششون میاد. بعد به خودم گفتم اگه اهل بیت از این دوتا خوششون میاد، تو حق نداری بدت بیاد، تو حب و بغضت و میل و نفرتت باید تابع ولیت باشه. قسم میخورد، میگفت خدا رو شاهد میگیرم این تنفر شدیدی که از این دو نفر داشتم، تبدیل شد به یک محبت شدید بهشون، طوری که هنوز مجلس ختم تمام نشده بود من هروله کنان رفتم به سمتشون، رفتم تون، اینام ترسیدن که من اینجوری دارم میام، بلند شدن جفتشون رو گرفتم شروع کردم بوسیدن. اینا هاجواج مونده بودن چی شده من جوگیر شدم اینجوری دارم میبوسمشون. از این به بعد هر بار، از اون دفعه به بعد هر بار من این دوتا رو میبینم یه محبت دیگری بینمون حاکمه. ببینید این مال اون کسی هست که میدونه اگه آدم رابطهش رو برقرار بکنه با دوستان خدا، اهل بیت خوششون میاد، هوایی کار نمیکنه، به اونا بیشتر نزدیک میشه. بیرو دروسی و تعارف، بسیاری از چوبایی که تو زندگیمون میخوریم، بسیاری از گره هایی که تو زندگی معنوی و مادیمون، تو کسب و کارمون، تو زندگی مادی یا معنویمون میفته، به خاطر حقوق هاییست که یه جایی رعایت نکردیم. یه جایی یه دلی شکستی، یه جایی آبرویی بردی، یه جایی حقی ضایع کردی، همون دامن تو گرفته، همون باعث شده چوب لاچرخت بیفته و نتونی رشد بکنی. بسیاری از چوب ها به خاطر اینه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، به پسرشون حاج احمد آقا میگفتن احمدم، در آخرت وقتی آدم حسابش به خدا بیفته، خدا ارحم الراحمینه، ولی وقتی حسابش با مردم بیفته، حقی از مردم ضایع کرده و حسابش به اونا بیفته، مردم که ارحم الراحمین نیستن، نمیگذرن اونجا، نمیگذرن اینجا، با دو تا کلمه حرف که آقا معذرت میخوام حلالم کن میگذره، اما اونجا با دو تا کلمه حرف ابدا نمیگذره. میدونید چرا؟ چون اونجا همه محتاجن، تا یه چیزی ازت نگیرن نمیبخشنت، حتما یه چیزی ازت میگیره بعد حلالت بکنه. چی میگیره ازت؟ بذارید از زبان من نشنوید، از زبان پیغمبرتون بشنوید. پیغمبر توی جمعی نشسته بود از اصحاب، فرمود میدونید مفلس کیه؟ مفلس. گفتن آقا بله. مفلس اون کسی هستش که جیب خالی داشته باشه و کل هزینه زندگی رو دوشش باشه، اینو میگن مفلس. پیغمبر فرمود نه، این ورشکسته است، مفلس نیست. مفلس اونیست که من میگم. مفلس اون کسی است که تو صحنه محشر وقتی میارنش، کوله باری از اعمال خیر و صالح رو دوششه، میارنش تو یک موقفی، تو یک منزلگاهی رو صراط به نام مرصاد، که در قرآن تو سوره فجر داره ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه. اون منزلگاه منزلگاهی که حق الناس رو حساب میکنن، بگیر بگیره. اون کسانی که طلبکارن و حقی ازشون ما ضایع کردیم، اونجا میان جلو ما. تو باید اینا رو حلالیت ازشون بطلبی تا رد بشی. اون وقت اونجا اگر آدم بهشون بگی که فلانی حلالم بکن، میگه خب باشه من حلالت میکنم چیزی نیست، ولی از اون اعمال خوبه تو اون کیسه برده به ما بده، ما حلالت میکنیم. پیغمبر فرمود از کیسه خیری این بر میدارن، میذارن برای او تا او حلال بکنه. وقتی این کیسه تمام شد، ما چقدر اعمال خیر انجام دادیم، وقتی این تمام شد، اون وقت هنوز باز موندن طلبکارا وایسادن، این میگه حلالم بکنید، میگم خب باشه ما حلالت میکنیم، ولی از گناهان ما میذاریم رو دوشه، یه مقدار بار ما سبک بشه حلالت میکنیم. پیغمبر فرمود مفلس به این میگن، که اون اولی که وارد محشر شده بود با یه کوله باری از اعمال خیر وارد شده بود، اما الان که داره میره با یه کوله باری از گناه داره میره. نگید حاج آقا این حرف شما خلاف قرآنه، قرآن میگه کسی گناه دیگری رو به دوش نمیکشه، ولا تزر وازرتون وزر اخرى. پس شما چطور داری میگید که، البته من که نگفتم، حدیث پیغمبر رو براتون گفتم، چطور دارید میگید که از گناهانش میذارن رو دوش ما تا حلالیت بدن؟ جواب اینه که عزیز من، این بار خودته که تو دنیا صاف نکردی. اونجا میگه اگه میخوای حلالت بکنم شرطش اینه، اگرم بخوای همینجا وایسا تا 50000 سال. میدونید دیگه موقفهای قیامت اگه کسی گیر بکنه، آیه قرآن داره تا 50000 ساله، 50000 سال آخرتی، همونجا وایسا رو صراط، رو صراطی که رو جهنم رد میشه، همونجا وایس. اینجا آدم با دو تا کلام آقا معذرت بخوام، یه غلطی کردم، حالا ببخشید. درست سخته ها، آدم اینجوری معذرت خواهی کردن، پا رو خودش گذاشتن کار سختی، ولی خدا آبرو رو میخره، جبرانش میکنه، تموم میشه میره. اما اون طرف خیلی آدم گیر داره، بهشت و جهنم رو از جای دیگری برای ما نمیارن، ما با خودمون از اینجا میبریم. قبر که مار و مور و عقرب نداره، مار و مور و عقرب اون کارهاییست که ما اینجا کردیم. وقتی من نیش زدم به یه نفری، این نیشی که زدم یه تیکه انداختم بهش تا عمق جانش سوخت، ولو دیگران خندیدن و کیف کردن که من مسخرش کردم، همین تبدیل میشه یه عقربی، یه ماری تو عالم قبر، تو عالم برزخ به جان خودم بیفته. آن سخنهای چما رو کجدمد، ما رو کجدم گردد و گیرد دمد. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. ایشون میگه من شب جمعه بود داشتم میرفتم وادی سلام نجف، داشتم میرفتم از طرف مقابل یکی از عرفای نجف داشت میومد، از عرفای به نام نجف بود داشت میومد. علامه طباطبایی میگه من به ایشون گفتم آقا چه خبر؟ او گفتش که من الان رفتم دم یک قبری، یک قبر شکافته شده ای بود. به اون قبره گفتم که قبرا میگن شما مارومو رو عقرب دارید، راسته؟ اون قبر برگشت به من گفتش بگی نمیبینی ما مارومو رو عقرب اینا نداریم، که مردم با خودشون میارن، مردم با خودشون میارن، ما که مارومو رو نداریم. که برای این که آدم باور بکنه و حق دیگران رو رعایت بکنه، صمیمی باشه تو جامعه مؤمنین، نقاپه از دیگری، از سر و کول هم دیگه آدم بالا نره، لازم نیست این حرفا رو آدم یقین داشته باشه، احتمال بده که آخرتی هست، ابدیتی هست، بس احتمال، احتمال بدیم راست باشه، تا ابد اون وقت اونور گیری ما بیشتر رعایت بکنیم، بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم، بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم. امام حسین شب عاشورا، خوب عنایت بفرمایید، شاید کم و بیش شنیدید، شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام فرمود اونایی که حق الناس به گردنشونه برن، اونایی که حق الناس به گردنشونه برن، اونا گیر دارن برن. کار رو سخت نکردم و این برای که اون طرف گیر نباشین، این مجالس برای همینه دیگه، که آدم یه کاری بکنه، بلنش یه کاری بکنه، اون چی که دستش برمیاد، اون مقداری که میتونه یه کاری بکنه. اون جایی هم که نمیتونی از دست دیگه در رفته، اون وقت خدا جبران میکنه، اون وقت خدا جبران میکنه، شفاعت اهل بیت جبران میکنه، ولی به شرطی که من تلاش خودم اینجا بکنم. خوش به حال اونایی که باور دارن، اهل باور یه جور دیگه. من آخر جلسه هست یه چیزی یادگاری عرض میکنم، هوا گرمه میدونم، عذر میخوام از همتون، رفع خستگی ازتون بشه، بحث منو تمام. این چیزی که یادگاری خدمتتون عرض میکنم گوش بدید، یه جاهای دیگه نقل کنید. از زبان یه عالم بزرگواری به نام آیت الله خانساری که 15-16 سال پیش تو حرم هست معصوم سلام الله علیها نماز صبح میخوند، بعد از آیت الله آقای مرعشی نجفی، یعنی اول آقای مرعشی نجفی نماز صبح میخوند، یعنی نیم ساعت بعد باز یه نماز جماعت دیگه خونده میشد، اونایی که دیر رسیدن آیت الله خانساری میخوند. ایشون از شاگردان مرحوم آقای بروجردی بود، مرحوم آیت الله بروجردی که عظمتی بود، واقعا عالم فوق‌العاده‌ای بود از جهت علمی تقوایی. ایشون از قول آقای بروجردی چون شاگردش بود میگفت آقای بروجردی با همه عظمتش یه خصلتی داشت که خودش هم ازش ناراحت بود، خودش هم ناراحت، و اون این که گاهی موقع عصبانی میشد، تون میشد و تو عصبانیت یه چیزی میگفت گاهی موقع، همونی که شاید اکثر ما مبتلا بهش هستیم. و آقای بروجردی برای اینکه بتونه مراقب خودش باشه و این صفت خودش رو بتونه معالجه بکنه، یک سال با خدا عهد کرد و یه نذر شرعی کرد که اگر من یک بار دیگه بیجا عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم، نذر کرد. البته کسی حواس اینجور نذرها رو نکنه، اینجوری و همه عمرمون ما باید روزه بگیریم دیگه. نذر کرد که اگه بیجا عصبانی بشه یک سال روزه بگیره، و اتفاقا یه مرتبه اینجوری شد. ایشون میگفت یه مرتبه تو درس یکی از شاگرداش به ایشون اشکال کرد، آقای بروجردی جوابش داد، او دو مرتبه اشکال کرد، آقا باز جوابش داد، اشکال جواب، اشکال جواب، آقا دید هرچی میگه این گوش نمیده، عصبانی شد، یه چیزی بهش گفت، اونم گرفت نشست. آقا متوجه شد که اون کاری که نباید بکنه کرد، تو عصبانیت یه دل شکست. این آقای خانساری که دارم از زبان ایشون من خدمت شما میگم، میگو بعد از نماز مغرب عشا من خونه بودم، دیدم از منزل آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن آب دستته بذار زمین، آقا کارت داره. سریع رفتم دیدم آقای بروجردی نشسته ناراحت، تا منو دید گفت آقای فلانی آدرس این آقا طلبه‌ای که من صبح تو درس بهش تون شدم آدرس خونه‌شو داری؟ گفتم آقا دارم ولی الان خونه نیست، چند تا مجلس داره دیر میاد، اگه کاری دارید صبح زود. آقا فرمودن مانعی نداره، من صبح زود بیام دنبالت. ایشون میگه من صبح زود بعد از نماز نشسته بودم، هوا یکم روشن که شد دیدم آقای بروجردی اومد. به اتفاق ایشون رفتیم در خونمون طلبه، رفتیم در زدیم، خود اون طلبه اومد دم در، تا آقای بروجردی رو دید هول کرد، مرجع با عظمت پیرمرد، آقا بفرمایید تو، شما چرا اومدید؟ میگفتید من میومدم. آقا فرمودن نه تو کاری ندارم که، نه تو نمیخوام بیا. بعد فرمودن که من اومدم برای اینکه دیروز تو درس به تون شدم، دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. کی زوری همچی کارایی داره؟ من خودمو عرض میکنم به هیچ وجه همچی کاری نمیتونم بکنم. پیر مرد، مرجع، ایشون در زمان خودش مرجعیت تک بود، یعنی متعدد نبود مرجعیت در زمان ایشون، مثل زمان ما که الان متعدده، در زمان ایشون فقط ایشون بود، خیلی با عظمت بود. گفت اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. گفت حاج آقا حلالت کردم. حلال کردم. گفت نه، بیترسید رودرواسی و خجالت و این حرفا باشه، از صمیم قلب نباشه، گفت من باید دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. او قسم خورد، گفت حاج آقا من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی، به خدا قسم من حلال کردم، یک ذره دلخور نیستم ازتون، حلال کردم. که آقای بروجردی وقتی مطمئن شد که دیگه از صمیم قلب دیگه راضی شده ازش و حلال کرده، دیگه اذیتش نکرد، دیگه رفت، ولی یک سال روزه رو گرفت، چون بالاخره عدسش در رفته بود دیگه، جز یه ماه رمضانی که روزش واجبه و عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرامه، بقیه سال رو روزه گرفت. بچش تا اون طرف نچش. این مال اهل باوره. انشالله که هممون بتونیم اینجوری بشیم. عذر میخوام از همتون. دختر امام حسین وایساده بود دم خیمه، عصر عاشورا، طرفای غروب بود، همه افتاده بودن، پدر بزرگوارش هم شهید شده بود. فاطمه بنت الحسین میگه من ایستاده بودم نگاه میکردم، میترسیدیم که اینا میخوان چیکار بکنن. یک دریا لشکر نانجیب پس دیدم، اول با اسب شروع کردن تاختن بر بدنها. خدایا اینا که با پیکرهای شهدا اینجوری میکنن، با ما دیگه چیکار میخوان بکنن؟ میگه بعد دیدم با یک فرمان حمله کردن به سمت خیمه ها. اول کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها رو میزدن. بچه ها وحشت کردن. این طفل معصوم ها، خب میدونید اینا که نه بیابان دیده بودن نه نامحرم دیده بودن، اینا که میترسیدن، وحشت کردن، جیغ و داد، گریه. زینب کبرا سری اومد پیش امام سجاد، پسر برادرم، سوختن بچه ها هم جز به مشیت خداست، بچه ها دارن میسوزن، چی کار کنیم؟ امام سجاد فرمود عمه جان بهشون بگید پخشن تو بیابان، پخشن تو بیابان. من صحنه رو بهتون میگم چجوری بود، وقت شما ببینید که قضیه به چه صورت بود. امام حسین علیه السلام برای اینکه از پشت دشمن حمله نکنه، از پشت حمله نکنه، قبل از روز عاشورا، روزای دیگه که تو کربلا بودن، پشت خیمه ها به صورت نعل اسبی هلالی کانال کنده بودن، خندق به اصطلاح کانال کنده بودن و توش هیزم ریخته بودن، آتیش زده بودن. فقط یه راه از جلو بود، از جلوی خیمه ها. یکی از دلایلی که خیلی گرما زیاد بود و بچه ها تشنه می شدن، اون آتیشی بود که از اون پشت گرمای خود او بود. و حالا شما ببینید وقتی که این لشکر نامرد، این تعداد ریختن به سمت خیمه ها، یه را بیشتر نداشت، اونا هم بخوان فرار بکنن، یه را بیشتر نداره. ببینید چجوری میشه، دو تا بچه های کوچک مسلم بن عقیل همینجا زیر دست و پا، دو تا دختر بچه همینجا بود که از دنیا رفتن، زیر دست و پاها موندن، از پای اسبا. فاطمه بنت الحسین میگه هر کی طبق فرمانی که عمم داده بود که پخشید، هر کدوم از بچه‌ها یه طرف در رفتن. شما خودتون تصور کنید یه بچه 3 ساله، 4 ساله، 6 ساله چقدر میتونه بود دوه رو بیابان. اونا با اسب میومدن، این طفل معصوم ها پابرنه چیزی هم نداشتن، باید میدویدن این ور اون ور. دختر امام حسین میگه منم یه طرف دویدم. میگه میدویدم، از پشت صدای اسب میشنیدم که داره به هم نزدیک میشه. میگه دیدم نانجیبی به من نزدیک شد، از پشت با نیزه به پشت شونم زد، با صورت رفتم رو زمین. این بزرگوار وقتی با صورت رفت رو زمین از ترس قش کرد، از هوش رفت، از حال رفت. میگه چند لحظه بعد نمیدونم وقتی که به هوش اومدم چشمم رو باز کردم دیدم سرم تو دامن عمم زینب کبراست. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادرت زنده بود هر کی میافتاد تو کربلا سرش میرفت تو دامن سید الشهدا، ولی بعد از ابا عبدالله هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب. چه خوب جانشینی بودی برای برادرت، چه خوب جانشینی بودی برای برادرت. فاطمه بنت الحسین میگه وقتی چشم باز کردم دیدم سرم تو دامن عمم زینب، داره نوازش میکنه منو به حال میاره. حسینیا، غیرتیا، اولین جمله‌ای که دختر امام حسین گفت به عمشون میدونید چی بود؟ اولین جمله تا چشم باز کرد گفت عمه جان هل من خرقت نستر و بها رأسی، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. عمق فاجعه رو ببینید تا کجاست. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم، خدا کنه دروغ باشه که عمه امام زمان برگشت گفت عمه جان عمه تو که مثلک، عمت هم مثل خودت. خدای تو رو به مظلومیت زینب کبرا قسمت میدم، تو رو قسمت میدم به گریه های امام زمان بر حالات عمه شون. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمان.